بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع حقی که به گردن ماست.
جلسه 33.
تقویه الی حد تحوین. مواظب باش که حد وسط باشی توی رسیدگی به شکم، تو همون حلالش. حرام که اصلا راه پیدا نکنه، لقمه حرام. حلالش هم خیلی میونه و متوسط. خب این لقمه حرام ابعاد خیلی وسیعی داره. ما فقط گاهی فکر می‌کنیم اختلاسه که میشه حرام خوری، یا مثلا نزول خوریه که میشه حرام خوری. نه، دایرش خیلی وسیعه. بنده دیگه مثال روی مشاغل نمیگم، چون ممکنه اون اصناف خاص ناراحت بشن، فکر کنن که مثلا فقط این شغل داریم میگیم، یا سوء تفاهم میشه، نیاز به توضیح مفصل داره. از تاکسیرانی و چه میدونم آرایشگری و لبنیاتی و مشاغل مختلف، طلبگی و چه میدونم امام جماعت، منبری، معلم، تو همه اینا ما گیر و گور زیاد داریم توی بحث لقمه حلال. و اینی که آدم بخواد لقمش حلال باشه و واقعا همه جوانب کارو بسنجه، کار خیلی سخته. خیلی ظرافت داره، خیلی دقت داره. متاسفانه احکام هم توی این مسائل ضعیفه. نوع مردم ضعیفیم. امیرالمومنین تو بازار راه میرفتن فهموندن ای کسی احکام کاسبی بلد نباشه، فقط ارتتم فر ربا، این مبتلا به ربا میشه. جنسو به صورت نسیه مثلا ور میداره. خب یکی از قواعد نسیه اینه که زمانشو با مشخص کنه. قسطی ور میداره، اینجوری میفروشه، اونجوری میفروشه. توی این رهن و اجاره هایی که پیش میاد، 5 میلیون مثلا 50 میلیون میذاره، ماهی مثلا 5000 تومان اجاره میده. اجاره نمیده در واقع، یه چیز سوری اجاره میده، رهن کامل، رهن مطلق. این مشکل داره. و هر کدوم از اینها میبینید جای مختلف، بحثای مختلف، از اجارمون، از چه میدونم شغلمون، کاسبیمون با هم طی میکنن. بعضی شغلا دیگه، حالا ما نمیخواستیم وارد مثال ها بشیم، ولی دیگه خیلی بعضی جاها عجیبه. توی این بارکشی ها و اینا ما تجربه زیاد داشتیم تو اساس کشی، که اول بهش میگه آقا اساسا انقدر، ما مثلا خونمون اینجوریه، مثلا طبقه اوله، میخوایم بریم طبقه دوم. اولم میاد قبولم میکنه، چند بارم بهش تاکید میکنی، این شاید برای بنده 90-95% پیش اومده. شاید یکی دو مورد بوده که تو اساس کشی ها ما همچین تجربه نداشت، که اول میاد میبینه، تیم میکنه، آخر دبه میکنه. انگار یه رویه است اصلا. اونقدر که ما فهمیدیم یه سنتیه این شکلی. هرچند تو این آدم خوبم زیاد. که آخرش میاد میگه نه اینجا دو طبقه. بعد شگردای عجیبی هم هست. مثلا اون آخر یخچال تو نگه میداره، پیاده نمیکنه. بعد پوله رو حساب بکنی، دولا پهنا تا یخچال رو پیاده کن. بعدم همش فوش میدیم به اون اختلاس گره و نزول خورو. خب بزرگوار تو دستت نرسیده، تو همینقدر دستت رسیده، امون همه رو بریدی. میگفت تو تاکسی داشت بعد و بیرا، میگفت اینا خوردن اینا بردن، بعد دیدن کرایه 2 تومانی و 5 تومن با هم حساب کرد. بعدم جو تو هم دستت نرسید، مگه نه سر ما رو بریدی. لقمه حلال سخته، اینکه همه جوانبش رو. ما توی این مدرسه علمیه حضرت مهدی طلبه داشتیم، داریم، از این موارد هست. حالا به طلبه مثلا شهری چقدر میدن باورتون میشه؟ یه طلبه که داره درس میخونه، اومده همه وقتشو گذاشته، بورسیش کردن که مثلا این اینجا فقط درس بخونه و اینا، ما 50,000 تومان بهش شهریه میده. میگه از این علما شهریه میداد ما 2,000 تومان. میگم من باید ما 5,000 تومان کرایه تاکسی بدم که برم 2,000 تومن این آقا رو بگیرم، ولی میرم، برکت داره. ما ما 50,000 تومان، 100,000 تومان، 200,000 تومان نهایتا مثلا برای طلبه، حالا متأهل باشه مثلا دو برابر بشه، بشه مثلا 400,000 تومان با 400-500 تومان. بعد طلبه ای که 50-60 تومان، حالا همین حدودا، مثلا حلوش 100 تومان، شاید 100 تومان، 120 تومان، نمیدونم، همین حلوش شهریش بود، اومده بود طلبه درس خونه با تقوا، تو اون صندوق 20 تومن برگردونده و گفته بود که من همه کلاس ها شرکت کردم، مطالعه هم کردم، مباحثه هم کردم، ولی احساس میکنم اونقدی که باید میخوندم نخوندم. اون از باب احتیاط. یکی از مدارس علمی تهران سمت محله نظام آباد تهران، حتی این زیاده، اینا تو فضای طلبگی لااقل اوائل طلبگی که زیاده، یه اتاقکی بود دم ظهر طلبه ها اونجا برای استراحت می رفتن، به قول طلبه ها قیلوله، یکی می گوه اصلا من بهش کمی قیلوله و خواب ظهر و اینا آمدم طلبه شدم، بقیهش کار نداشتم. بعد اونجا طلبه ها که می خوابیدن پول خورد و اینا، الان دیگه پول خورد به حساب نمیاد، اصلا نیستم فکر کنم تو بازار پول خورد، این پول خورد ها که تو جبشون بود 25 تومانی، 50 تومانی، 100 تومانی اینا، این همجور که خوابیده بود میغلطید و از جیبش میافتاد. بعد اون مسئول اونجا میگفتش که اینجا این طلبه هایی که میان استراحت میکنن از جیبشون این سکه ها و پول ها که میفته، میگفت این اومده اینجا وقتی خوابیده دیده پولی نیست، خوابیده بیدار شده میخواد بره، بهش میگیم آقا پولت افتاده، میگه کجا معلوم مال منه، گفت ما یه شیشه اینجا داریم، این پولا رو هم جو جمع کردیم، موندیم ما اینا باید چیکار کنیم، گوش کنم زیر بار نمیرن، میگیم بابا تو که اومدی این چیزی نبود، گفت شاید یکی دیگه اونجا افتاده و من غلطیدم از اون زیر در اومد، من مطمئن نیستم مال من باشه، 50 تومن و 100 تومن. این روحیه ها خیلی خوبه، این دقت ها، این مواظبت ها، خصوصا جاهایی که با بیت المال و اموال عمومی و اینا ما سر و کار داریم، توی زندگی های شخصیمون هم همینطور، تو مسائل جزئیمون هم همینطور. ما یه لبنیاتی داشتیم قم دم خونمون، اسمش تو ذهنم، با اینکه بنده اسامی خیلی بد تو ذهنم، خیلی سخت تو ذهنم میمونه، اسم این کاسب متدین و باصفا که چند سالی از دنیا رفته، شب جمعه هم حسال بیاد همه خوبان باشیم، آدم بسیار متدینی بود، از قدیمیایی که اون اول نهضت با امام تو قم روابط انقلابی و اینا داشت، عکسش توی ماسپندیشون بالا زده بود، عکسش رو به امام خمینی، ایشون سطل ماستو که میذاش بعد یه سطل خالی بغلش میذاش، زیاد ظاهرن بعض جا این کار رو میکنه که این ماستر رو، ماستش رو فقط حساب کنه، سطلش رو حساب نکنه، و باز حالا ماست و شیر و اینا باز یه مقدار بیشتر، یعنی همیشه 50-100 گرم بیشتر میریخ که مدیون کسی نباشه. آقای وحدت خواب بود فامیلیش، خدا رحمتش کنه، خیلی بر بنده جالب بود. آخه معمولا همیشه ما به این طرف گرد میکنیم دیگه، یعنی مثلا بعضی جاها میگه که خورد ندارم حلال کن، بعد شما میگه خورد ندارم حلال کن، میگه اشکال نداره اینجا وای میسن برو کارت بکش، دقت کردی؟ میگه خورد ندارم به این وقت گردش کن، این پمپای گاز، و هرچی به این وقت گرد میکردن قبلا که پول الان کارت میکشن و اینا، به اون وقت گرد میکردن، میگفتم آقا این مثلا اونقدر شد، میگه بابا چقدر گدایی شما دیگه، من ندارم 50 تومن اضافه شد دیگه، بعد این 50 تومن 50 تومن جمع میشد، ما دیگه فهم فضای این ذهن طلبگیمون، محاسبات طلبگیمون، مثلا اینجا 20 تومن کم شد، اونجا 50 تومن، اونجا 30 تومن، نه یه بار مثلا 500 تومن کمتر دادیم به طرف، گفتم مجموعه اون 20 تومن 50 تومنایی که اینجا کم شد، گفتش من اینجا کارگرم باید حساب پس بدم، تو وقتی که اضافه میگیری کارگر نیستی به کسی، یعنی کارگری گرفتی به کی میخوای بدی، به همونی که داری اضافه رو بهش میدی، به همون بگو 500 تومنم بابت اون اضافه هایی که خوردم. اینا میشه حروم خوری؟ خب خیلی رایجه، حلال کجا پیدا میشه؟ کدوم شغله که حلال باشه؟ اینا میشه ثمراتش تو جامعه، این لقمه ها آثارش ظاهر میشه جاهای مختلف، آثارش رو داریم میبینیم. پس یه بخشیش بحث مراقبت نسبت به لقمه حرامه، یه بخشیش هم مراقبت نسبت به حلال خوردنه. حالا این پولای بادآورده و اینا نسبت به اینا دیگه وارد حرف نمیشم که دیگه فتنه میشه، حرف زیاده مخصوصا تو این فضای مجازی اینا. یه استوری مثلا میره نمیدونم 50 میلیون 30 میلیون 40 میلیون، این وجه این کار چیه این واقعا؟ بعد نرخ اینجا اصلا این مصوبه داره، قاعده داره، قانون داره، ضابطه داره، بعضی چیزا. این تو حلال معمولی زحمت کشیدش انقدر علما حساسیت نشون میدادن، هر جا میرفتن بعضی علما بزرگان بودن نون با خودشون میبردن، نون خشک و ماست مثلا چکیده که مثلا لقمه با خودشون باشه، محتاج دیگری نباشه، از هر جای هر چیزی نگیره. این تو حلالش انقدر دقت میکنه، ولی همینجور بعد هم انقدر مینالیم که بابا چرا وضع این ور اونجور و اونجا اینطوری و مشکلات خانوادگیمون و مسائل و مشکلات جسمی و مسائل روحی و مشکلات زیاده. این آثارش خودشو نشون میده. تو حلالش هم باید آدم اهل مواظبت باشه، یه کنترلی، یه دقتی، یه ضابطه‌ای. شکم آقا حساب کتاب داره. این معمولا اینایی که از رابه در میشن، بیچاره میشن، کج میشن، اینا یه ربطی به این شکم داره. آدم قدرت کنترل شکم اگه نداشته باشه خیلی اذیت میشه. یکی از رفقا که میشناسید تازگی گفت اینو، گفتش که ما با حاج قاسم خیلی محشور بودیم، به سری خاطرات گفت و بعدم بعضیش رسانه‌ای نیست، گفت اینا رو منتشر نکن، نگو، سر خاطرات بکر. اون دوستمونم حالا اسم نمیارم، شاید راضی نباشه. بعد یه سری خاطراتش هم جالب بود. مثلا ما با حاجی استخ میرفتیم، همون عمومی میرفتیم، بعد از تواضع حاج قاسم رحمت الله علیه میگفت، میگفتش که من پشتشو کیسه میکشیدم، الا بلا میگفت منم با پشتشو کیسه بکشم. از محبتی که داشت و رفاقت و صمیمیت و میگفت یه روز دیدم چشاش پف کرده، دیدم گریه کرده، چشاش پف کرد. گفتم که حاجی چی شده، چه اینجوری غمباد گرفتی؟ گفت حالا اسم آورد، اسم میارم اشکال نداره، گفت که بهم گفت که ناصر حجازی از دنیا رفته، گریه کردم براش. گفتم آقا ربطی ما به هم دیگه داریم؟ گفت ما بچه بودیم فوتبالش رو میدیدیم، علاقه دارم بهش. خیلی عاطفی بود حاج قاسم، از جهت عاطفی بودن ویژه بود واقعا. میگفتش که نوعاً روزه بود حاج قاسم و به زور باید بهش لقمه میدادیم، غالبا روزه بود، به زور اگه یه لقمه بهش میدادیم و قبول میکرد. اون فیلمش که از خط مقدم منتشر شده بود با شهید اصغر پاشاپور، آقای اصغر به قول خود حاج قاسم، از ماشین پیاده شد، بعد به حسین پور جعفری رحمت الله علیه حاج قاسم میگه حسین نون داریم؟ بنده مثلا برام جالب بود، یعنی اون یه مخاطب، اینا هم که دور بودن همینجور بود ذهنیتشون، گفتن که حاجی نون میخوای، گشنته، میخوای بخوری؟ بعد هی محکم میگفت، میگه حسین نون، خبز خبز، نون نون، یعنی عرب و عجب و همه رو داشت صدا میزد، نون نون خبز. گشتن نمیدونم چیشی هم آخر آوردن، یه بسته نون هم نبود اونجا، دستش گرفت یه گاوی اون جلو لب مرز، حالا چی جور بوده اونجا، روستا بوده چی بوده، اومد دستش گرفت جلو دهن این گاو با یه التماسی گرفته بود که این گاو از این بخوره، و بعدم باز پیگیه بود، میگه بگرین نون پیدا کنین، نون به این گاو بدید، خوشم هیچی نخون، لقمه میگره برای این محافظا و رفقا و دوروریاشو. وقت افطار که میشد میگفت نماز مغرب و عشا رو میخوند بعد افطار میکرد، مقید بود، میگفت این شکم سوار آدم میشه. بذار بعدش نماز رو بخون، بعدش خب اینا، این مراقبت ها آدمو قوی میکنه، قدرت به آدم میده. آدم شکمش رو نمیتونه کنترل بکنه. یکی از اینو گفتم اینجا، شاید یه وقتی ما اصلا آشنایمون با حاج قاسم سلیمانی از اینجا بود، دهه 80 رفته بودیم کرمان، یکی از بچه های سپاه جیرفت که توی یکی مناطق محروم اونجا مسئولیتی داشت، ایشون گفت قاسم سلیمانی رو میشناسی؟ حالا ما اسمش رو به نظرم تو ذهنمون بود، گفت این خیلی مرده، این فلانه، این اله، کسی نمیشناخت حاج قاسم اون موقع. گفت بچه فلان روستاست نزدیکی اینجا. بعد گفت اینجا کنگره شهدا که میگیرن، این کسیه که اسرائیلیا به خونش تشنن، این فلانه، این اله، این بله، این جنرال اول خاورمیانه است، ولی کنگره شهدا که میگیرن برای شهدای محلش خودش میاد سخنرانی میکنه. گفتم بابا مسخره نکن، این میشه؟ بگم ده دست میده تو فکر دیگه از این شخصیت های فانتزی اینا. بعدن حاج قاسم مطرح شد، دیدیم بابا خیلی بالاتر از اون یکی در موردش میگفتن، خیلی بیش از این حرفاست. این از شکم شروع میشه، این از اون مواظبت ها و کنترل هاست. یکی میشه رهبر انقلاب، تو زندان فشارهای زیادی که به معده ایشون وارد شد و زخم معده گرفت. برید بخونید این کتاب خون دلی که لعل شد، واجب عینی بر تک تک شما که این کتابو بخونید. این کتاب زندگی بنده رو عوض کرد، واقعا میگم. یعنی مومان یه الگوی کامل، خاطراتی که رهبر انقلاب گفتن از کودکی تا سال 57 و پیروزی انقلاب. خیلی کتاب فوق‌العاده‌ایه، خیلی زیباست، خیلی زیباست، خیلی مطلب داره. بعد این خاطره رو البته بقیه نقل کردن، گفتن که ایشون از زندان که اومده و بیرون، که حالا همینجوریش لاغر بود و توانی هم نداشت و اینها، و میگفت که یه مقداری موز یا یه دونه موز مثلا برایشون گرفتن که تقویت بشه، میدونستن خیلی بهش فشار اومده. تو ماشین که نشسته بود اون بنده خدا موزو بهشون میده، میگه تو برای من موز آوردی؟ چند درصد از مردم میتونن موز بخورن؟ قبول نکه. بعد پزشکی ایشون های دکتر مرندی پارسال گفت که ایشون گفت اینا باورتون نمیشه، واقعا هم همینه، فکر میکنن افسانه است، داریم میبافیم مثلا. مهم اینه که آدم حق رو باید بگه. آقای دکتر مرندی گفتش که بابا تو خونه ایشون اصلا میوه نمیاد. میگفت این اواخر دیگه بحث بیماری و سن و کهولت و فلان و اینا بود، اصرار به ایشون کردیم شما باید میوه بخورید، من پزشکم دارم به شما دستور میدم. ایشون به حرف پزشکا خیلی اهمیت میده، دیدید ماسک رو بر نمیداشت. ایشون میگفت دستور؟ گفتم دستور پزشکیه، به شما دارم میگم واجب میوه بخورید. میگفت ایشون سپورت برن تو تهران کم کیفیت ترین میوه تهران رو پیدا کنن بخرن. میبودن باورشون نمیشه. بله همون سفر بمشون هم که با لباس شخصیشون اومد و با نون خوش کنه بودم قضایی چی و اینها، انقدر که کسی رسیدگی نکرد ایشون خودش رفت بین مردم. و مواقع مختلف به انها مختلف، اشکال مختلف. آیت الله جوادی عاملی میفهمد که وقتی ما خدمت ایشون بودیم، بعدشون فرمود که شب بمونید. گفتم نه مزاحم نمیشیم. شو گفت نه حالا بمونید، هر چی با خانواده خوردیم. گفت که نون آوردن با دوتا سیب زمینی. ایشون گفت یکم نگاه کردیم، ایشون گفت شما هر شب بمونه. گفت ما هم نشستیم با ایشون. نون سیب زمینی دیگه خودش خیلی یه جوریه دیگه، آدم از مهمونش بخواد اینجوری پذیرایی کنه. بله یکم ممکن بگه اینا ریا بوده و بله خب باش باش تو خوبی، راحت باش، راحت باش، شما راحت باش. اونی که قاسم سلیمانی براش جونشو میده حتما یه چیزای خیلی بیشتر از قاسم سلیمانی داره. راحت میکنی؟ حتما یه چیزای دیده در این آدم، و اینا برای کسی تره خورد نمیکنه. اصلا تو این دنیا نبود. دیدی فیلمش رو دفته بود برده محل کارش میخواست بشه در و دیوارهای دست میکشید اکس شهده رو. اصلا نسوله کنید آدم اینجا نبود. راست میگو اصلا اینجایی نبود، آجا خواست اصلا این مدلی بود. کسی باید یه جوری باشه که اینا دل ببره از اینا، بعد اون تعابیر رو به کار ببری که نه قیامت محور محاسبه فلانه و عاقبت به خیری و فلان، یکی از شؤون ها، والله 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 یکی از شؤون ها عاقبت به خیری. این مواظبت ها، این دقت ها، این که آدم مدیریت بکنه خودشو، تحت فرمان نره، این سوار باشه. بعد ما میایم فاطمیه میشینیم هی ناله میزنیم که چرا کسی نبود امیرالمومنین رو کمک کنه. خب کی باید کمک کنه؟ یه آدم فدایی، یه پابرکاب، یه جان نثار، یه آدم دلبریده، یه آدم دلگنده، اینا رو میخواد دیگه. خب وقتی من چشم به نونمه، یه نون من بریده نشه، یه سلو چقدر آدم میشنوه؟ نون من بریده نشه. نفاق چیه مگه؟ نفاق از کجا میاد؟ نفاق یعنی چی؟ میگیم آقا منافقین تنها گذاشتن امیرالمومنین، نفاق ایناست دیگه. هی داره بو میکشه، می بوی کباب از کجا میاد؟ اون ماجرای این که من نوکر سلطانم، بادمجون خوبه، آره بادمجون بده، آره شنیدید؟ سمون مسئله معروفش، گفت مریض شده بود سلطان، دکتر اومد گفت شما بادمجون باید بخوری، شروع که کلی از بادمجون تعریف کردن. این بادمجون دور قاب چینم زاره از همجه در من دور قاب میچینه، کلی تعریف کرد و اینا، خورد بدتر شد. بعد دو هفته دکتر دیگه میگه با اصلا تو نه بادمجون میخوای، این شروع کرد کلی بد و بیراد عمود بادمجون اینا، گفت فلان فلان شد تو هفته پیش انقدر خوب میگه، گفت من نوکر سلطانم، بادمجون خوبه باش بده باش، من نوکر سلطانم. بعضی نوکر شکمه، تو میگی به این با این باشیم باشه، با اون باشیم باش، اینو تایید کنیم، اینو رد کنیم، به این فحش بدم، با اون خوب باشم. خیلی از این احوال سیاسی و آراء سیاسی اینا حساب کتاب نداری، اول فکر می‌کنه میاد شکمشو سیر بکنه، کلی طرف اینو میگیره به مخالفین این فحش میده، بعد میبینه شکمشو سیر نکنه بدتر که باز با این با اون مخالفش هم باز فحش میده، با اون علو ای حال اون دیفالت اون که رفت کلا فحش بده، ولی باز به این فحش میده کلا. یکی یعنی باز اون آمریکا یکی دیگه جابجا شد، باز به همه کلا فحش میده که باز اون بیاد یه کاری بکنه. یه بوی کبابی باید بیاد دیگه، و امام زمان هم خیلی همون میخوان برای همین دیگه. شنیدیم آقا میاد مرغ ارزون میشه، حالا امام زمان هم بیان ارزون نشه دیگه، اونجا باز مصیبه، اونجا دیگه اونجا رو چیکار کنم؟ الان جمهوری اسلامی باز یه چیز میگه، میگه حضرت هم نیومدن انشالله آقا میان درست میشه. من رو درگیر اینم آقا زور کنم مرغ گرون باشه، من چی باید جواب بدم؟ شما بشین فکر کنین از الان سناریو داشته باشین تو تلگرام اینا چی باید بنویسیم. الان میگیم شاله ظهور میشه مسئولین فاسدن فلانن بعضیشون، اینا رو الان داریم دیگه، که چیزی داریم بگیم آقا اگه مثلا گرونی و اینا. امام زمان ظهور میکنن روایت داره که اصلا اولش که قحطیه، ولا نبلون نکن بشه امن الخوف والجوع و نقص من الاموال و ثمرات. فرمودی آیه در مورد ظهوره، اولش هم میگه ترس، دومش میگه گرسنگی. میگه حضرت که میان اول ترس فراگیر، بعد گرسنگی فراگیر. با امام زمان اون خوشکار رو میخوری تا انشالله آقا دنیا رو بگیره و اوضاع رو برا بشه. خب من امام زمان میخوام چیکار؟ میخوام دنیا رو نگیره؟ من میخوام شیشلیکا و کبابا و اینا و اینا چی میشه؟ دولت کریمه آخر اون یارانه دولت کریمه، دولت کریمه میخوام به من چه؟ بقیه میخوام مسلمان بشن نشن به درک، من برم خون بدم که مثلا مردم عالم هدایت بشن، به درک هدایت میخوام بشن یا نشن. خب همین روحیه بود که فاطمه زهرا هرچی گریه کرد اینا گفتن به ما چه که حالا علی باشه اون یکی باشه. بعد گفتن تو چرا انقدر گریه میکنی؟ به فاطمه زهرا گفتن تو چرا انقدر گریه میکنی؟ آخه اون وقتی عموم مردم وقتی گریه میکنن مشکل اقتصادی و شکم و گرسنگی فلان ایناست دیگه، این آدم سالم که درد نداره، آدمی که لقمهشو خورده نونشو داره این که قصه نداره، که باورشون نمیشه از زهرا دارن هیچ چیز دیگه گریه میکنن غیر از نون. البته اونی که براش فاطمه زهرا گریه میکرد تو فهمود نمیدونی بعدن چی میشه، بعدن همین نون هم ازتون میگیره، بعدن جون هم ازتون میگیره، و همه رو دارم میبینم تا آخر. ولی الان نگاه میکنه میبینه که الان که وضعمون خوبه، هی میگفتین فلانی میاد اینطور میشه الان اینطور شد، دیدی چی نشو؟ تازه معمولا این اتفاقات تحولات سیاسی اینجوری که میشه، یه شوک خوبم به بازار معمولا داده میشه. یعنی احتمالا اون روزهای اولی که سقیفه شد و اینا احتمال میدم، من که نبودم اونجا، چیزی هم نقل نشده تو تاریخ، احتمال میدم یه شوک مثبتی هم به بازار داده شد. بعد مثلا میگفتن اگه علی میومد نمیدونی اینا چقدر میشد، خورما اینقدر گرون میشد. ببین خورما تا روز رحلت پیغمبر 2700 بود، سقیفه شد تماشا شده 2300. ای بگردم این سقیفه رو فداش بشم، دوره بعد کی من به اینا رأی بدم؟ گفتی چی شد؟ بعد دیدم فاطمه زهرا گریه میکن. شرایط رو در نظر بگی. چی گفتن؟ گفتن شما شقدر گریه میکنی، اصلا ما از گریه تو خسته شدیم. به فاطمه زهرا گفتن ما از گریه تو خسته شد. حق و ناس، این اصطلاحات اینجا اصطلاحات بامزه است دیگه. حق و ناس نیست تو انقدر گریه میکنی، خواب برای ما نذاشتی، صدات اذیتمون میکن. خب گریه کنی آروم دیگه. یه بار گریه کردی فهمیدین دیگه، گفتی دیگه بس دیگه، شورشو در آوردی دیگه. هی صبح گریه، هی شب گریه، هی ناله، هی سر صدا، هی جیغ و داد، بس دیگه، داریم زندگی میکنیم دیگه. نمیدونم روزه رو با عمق وجود، میگن روزهای فاطمیه باید با عمق وجودت بفهمی. نمیدونم با عمق وجودتون داری میفهمی روزه رو یا نه. این روزه تیغ و دشنو ایناشو ول کن، اونا هم داره البته فاطمیه. این روزه های عمقیش خیلی میسوزونه جیگر آدم. چی میگفت فاطمه؟ چی میخواست؟ نه چی کجا بودن؟ یه جمله امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره، خیلی این جمله زیباست. فهم میدونی مشکل کجاست؟ لیس امری و امرکم واحده. مشکل اینه خواست من و شما یکی نیست، با هم آبمون توی جوب نمیره با مردم کوفه. اریدکم لله و تریدوننی لانفسکم. من شما رو برای خدا میخوام، شما من برای خودتون میخوان. جور در نمیاد، نمیشه، نمیتونیم با هم بریم. من میگم جهاد برای خدا، تو میگی جهاد برای شکم. بعد میگم این جهاد رو رفتیم، بعد تازه جهادهای امیرالمومنین میدونید دیگه، اینا روش بشین فکر کنین کار کنین. دوران پیغمبر اکرم، ببینید مردم حجاز و عراق، یعنی این جمعیت، این جامعه عربی امروز که امت اولی بودن که پای پیغمبر ایمان آوردن، اینا کشاورزیشون که سر و سامونی نداشت، شغل دولتی اینا هم که نداشتن، عمده درآمدشون از راه جنگ بود. جنگ می‌رفتن غنیمت می‌گرفتن. پیغمبر اکرم که اومد خیلی مشکل نداشت سر جنگیدن. چرا؟ من که با کفار و یهودی ها و مشرکین و اینا می جنگید، غنیمت هم الحمدلله رو برا بود، نه هر جنگی که می رفتن وزشون بهتر می شود. امیرالمومنین چطور بود؟ امیرالمومنین 3 تا جنگ کرد. تا قبل از امیرالمومنین همه جنگ ها خارجی بود. این خلفا را می داختن مردم رو بریم ایران. اوه ایران که مرکز ثروته، می ریختن همه رو چپاول می کردن، همه وضع خوب می شود، 10 تا کنیز هر کدوم گیرش می اومد. رسید به امیرالمومنین، جنگ‌های خارجی کنسل شد، از تو شد فتنه، شد 3 تا جنگ داخلی. بعد جنگ مثلا با کیا؟ با خوارج. خوارج کیان؟ همونایی که دو هفته پیش تو مسجد با هم نماز می‌خوندین. یه با بچه محلت، با رفیقت، با همسایت. بعد با این بعد بجنگی، غنیمت چی؟ بگو شما؟ غنیمتم نداره، مال مسلمان حرمت داره. نه کنیز می‌تونی بگیری، نه غنیمت داره. بچه محلت باید بکشی، پولم توش نیست. بعد خانومش هم میاد سر راه تو کوچه جلوتون میگیره، تو قاتل شوهر منی، با هم رفیق نبودیم، با هم آخر هفته پیکنیک نمیرفتین. گفتی شو این خوش شد قربت امیرالمومنین. اینجا یه آدمی میخواد که دنبال شکم و پول و فلان و حرفا نباشه، فدا کنه خودش رو. ماجره کربلا این شکلی بود دیگه. اینا بعضی از اینایی که اومدن باقاشون رو ول کردن، مثل حبیب و اینا متمول بودن، بعضشون خوب بود، سرمایدار بودن، اومدن اینجا که رو ابو عبدالله تشنگی و گرسنگی و خلاصه. آقا جان ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. پای گرسنگی‌هاش هم هستی یا نه؟ پای خستگی‌هاش و تیغ و زحمت و ایناش هم هستی یا نه؟ فاطمه زهرا پای همه چی بود کنار امیرالمومنین. عزت داشت، احترام داشت. اولین چیزی هم که برای علی داد باقی بود، پولش بود، سرمایهش بود. اونم برای علی میخواست باقش، باق فدک. علی جان، برای اینکه تو سرمایه داشته باشی با این سرمایه بتونی کار کنی، من فاطمه خودم رو جلو میندازم. تو ذهن مردمم چهرم خراب میشه ها، میگن دنبال پول را افتاده، ولی به خاطر تو. چیکار کردن با فدک و فاطمه؟ با لا اله الا الله. قید همه اینا رو زد. فدک خیلی درآمد سنگین و بالایی داشت. یک قرونش تو خونه امیرالمومنین و فاطمه زهرا نمی اومد. اینا همون اون خوشکشونو می‌خوردن. همش گردش اقتصادی بود برای منافع مسلمی. و عجیب اینه این فقرا و گداهای مدینه با پول فاطمه تامین می‌شدن. یکی از این نامردا نیومد پشت فاطمه رو بگیره. این یارانه‌ای که بهت میدن از باغ فدک نامرد، بعد فاطمه بیاد قباله فدک رو دست بگیره، کوچه را بهش ببنده. یه امام حسن فقط دستش تو دست مادر باشه. لا اله الا الله. امشب شب جمعه است، نمیخوام میبری برم، ولی از کوچه بریم کربلا. فرمود جلوی مادرم رو گرفت، گفت قباله فدک رو بده. مادرم قباله رو زیر بغل سفت گرفت. دیگه این روزش دیگه باشه طلبت که چی جور قباله رو از فاطمه گرفت. فعلا کاری به این نداری. این باشه فعلا، این رو رد میشیم. بعدش کمتر شنید، چون اینجای روزه اینقدر سنگینه و این ضرب دست و جلو چشم امام حسن و اینا معمولا دیگه به بعدش نمیرسه. بعدش اینه، میگه مادرم که نقش زمین شد، قباله رو از زیر بغل مادرم برداشت، اول یه توف کرد در این قباله تفلفی، بعد جلو چشم مادرم پارش کرد، ریخ، گفتینم فدکه، خلاص شدی. اینجای روزه رو معمولا نمیخونن، فقط همونو میگن که امام حسن چی دید. اینجا برای امام حسن خیلی سنگین بود. اینجا برای امام حسن خیلی سنگین بود. این مادر اینجور رفت تو میدون تک و تنها، برای علی یه غنیمت گرفت برگشت. تنها سرباز علی، چی کار کردن با این غنیمت؟ لا اله الا الله. امشب شهید میخوان بیارن، مهمون داریم اینجا. چه شب خوبی، شب جمعه است. مادر ما میخواد بگه حواسم به شما هست. یکی از رفقامو میفرستم. آخه میگن شهدای گمنام کنار فاطمه زهرا جا دارن دیگه. یکی از این شهدای گمنام که پیداش کرده بودن بعد از سالها، خوابش رو دیده بود، یکی از نزدیکانش ازش پرسیده بود که حال چطور، گفت خوبم الحمدلله ولی ازتون دلخورم. گفت برای چی؟ گفت برای چی جنازه منو تفحص کردین، پیدام کردین؟ گفتن خب خوب شد که قبرت معلوم شد، خانوادت همه از نگرانی در اومدن. گفت ما شهدای گمنام اینجا پیش فاطمه بودیم، منو سوا کردن، گفتن تو از گمنام ها خارج. امشب یکی این شهدای گمنام داره میاد، شب جمعه هم هست، استخوناش میاد، خودش که کربلا داره بنیه گوش میده، این شهید اونجا داره روزه گوش میده کنار فاطمه. شهید میارن امشب، بهش بگو تو کربلایی، ما هم که کربلا جا موندیم، معلوم هم نیست با این اوضاع باز بتونیم کربلا بریم. ایام فاطمی هم که هست، بگو اصلا دیگه ما زیارت نمیخوایم، تو شهیدی فاطمی آوردن، شهدا رو فاطمه زهرا اسمشون رو مینویسه. دیدید حاج قاسم فاطمی آخرش به رفقاش گفت فاطمی بعدی نیستم؟ این یه سر و سری داره فاطمیه ها با شهادت. رهبر انقلاب هم من رزق سالم و فاطمیه میگیرم، ما رزق سالمون رو میخوایم، ما اصلا شهادت میخوایم، دیگه اصلا زیارت هم نمیخوایم. شهیدی که امشب میاد بهش بگو، بگو من از این مجلس بیرون نمیرم، کربلا نقدن باید امضا رو بگیری از فاطمه زهرا، بنویسن خریدیم فلانه رو، اینم قاطی کاروان بیا. من میخوام یه شب جمعه معمولی نیام کربلا، اصلا دیگه کربلای معمولی نمیخوام، من میخوام قاطی شهدا شبای جمعه بیام کربلا. قاطی شهدا شب جمعه کربلا رفتن اصلا یه طعم دیگه ای داره. میخوای امشب یکم با هم تجربه کنیم قاطی شهدا شب جمعه کربلا چه مدلیه؟ این مدلیه، مادر را میفته جلو دم میگیره، این شهدا پشت سر سینه زن. مادر دم میگیره، بنی قتلوک و من الماء منعوک، فقط هم از آب میگه ها، نمیدونم چرا ما مادر نیستیم نمیفهمیم. بابا خیمه ها تو آتیش زدن هم بگو، سرت به نیزه ها رفت بگو، تنت زیر سم اسب رفت بگو، انگشتر رو با انگشت بردن بگو، به غارت بردن بگو. نه من الماء من او کرد، آخه چرا بهت آب ندادن عزیزم؟ یکی هم این روزه رو این اواخر مادر شهید حجاجی وقتتون رو گرفتم، ببخشید. حالا فضا رفاقتی ما اینجا صفا میکنیم با هم، شب جمعه هم هست، باز کی ما شب جمعه دور هم جمع باشیم روزه بخوریم. مادر شهید حجاجی بهش گفته بودن فیلم بچه تو دیدی؟ گو آره، شهادت شو دیدم، دستگیری شو دیدم. گو ولی هیچ جا نشکستم، خودم رو حفظ کردم، دیدم بچه‌مو دست گرفتن، دستشو بستن، چاقو کنارش گذاشتن، من خودم رو حفظ کردم، دیدم سر از تنش جدا کردن، خودم رو حفظ کردم. یه چیز خیلی منو سوزونده، مادر شهید گفت، گفت دوربین که نزدیک صورت پسر اومد دیدم لباش ترک ترکه، گفتم بگردم بچم تشنه بود آخر. بنی قتلوک و من الماء منعوک، اگر کشتن چرا آبت ندادن، چرا زندر نا یابد نداده؟ بچه بودی زهرا تشنه بس خواب با می شدی، می گفتی مادر آب می خوام، عجور بود آبت می دادم عزیز دلم، دیدی مادر نصف شب بچه تشنه باشه، هرچقدر خوابش زنگین باشه، درد داشته باشه، حالش بد باشه، بلند میشه از جا هر جور شده به بچه آب میده، اصلا مادر نسبت به آبی که بچه میخواد حساسه. من مادرت حسینم، زهرا عاشورا بودم تو کربلا، دیدم روبرو دشمن وایستادی قنداقه رو بالا گرفتی، الم ترهمونی ف
برهم و حاضر رزی کاش نبودم نمیدیدم اینجور طلب آب میکنی. آخه خود ابی عبدالله به سکینه فرمود بعدن خواستی روزم و برا شیعانم نقل کنی اینجور بگو شیعتی مهما شرب تو ما از بل فذکرونی او سمعتم به شهیدن شهید میارن امشب او سمعتم به شهیدن او غریبن فندبونی. اگه آب گوارا خوردی یاد من باش هر جام شهید و غریب دیدی برا من روزه بخون. خب حالا برای شما چه روزه بخونیم حسین جان؟ وصیت آقا این بود لیتکو فی یوم عاشورا کنتم تشهدون کیف استسقیل طفل همه و یره بود. ای کاشمه تو بودید آشورا می دیدی برا بچم طلب آب کردم روم و زمین انداختم. آیا حسین من تو یه بار برا بچت طلب آب کردی من مادر دلم سوخ. یه بارم خودت لحظات آخر میخواستی حجت رو تموم کنی گفتی لاغل یه جوره آب به من بدی تشنه سر از سرم جدا نکنی. تو میخواستی حجت تموم کنی ولی من مادرم. خود ابی عبدالله طاقت نداشت تشنگی علی اکبر رو ببینه. کجا رفت این روزا امشب؟ شهید دیگه بیچاره همون کرد امشب. طاقت نداشت گفت بابا تشنمه فرمود زبون تو بیار تو دهان من. بعد رفت میدون سرشو پایین انداخت لحظات آخر خواست ابی عبدالله شرمندگی در بیاره گفت بابا ان جدی سقانی رسول الله سیرابم کرد خیال راحت باشه تشنه جون ندادم ولی حسینو تشنه کشتن جلو چشم مادره. از گودی اومد بیرون دید تن شمر داره میلرزه گفت چرا میلرزی؟ گفت صدای یه زنی گوشمو پر کرد موقعی که کارمو میکردم. ای میگفت غریب مادر حسین